آزادی دارایی ارزشمندی است که هر کس می‌خواهدش باید آن را به دست بیاورد. من سرزمین موعود را دیدم. شاید من همراه شما به آنجا نرسم، اما می‌خواهم به شما بگویم مردم ما بی تردید به آنجا خواهند رسید. مارتین لوتر کینگ. سلام به همراهان عزیز پادکست رخ. من امیر سودبخش هستم و تو پادکست رخ تلاش میکنم هر بار شما رو با زندگی کسایی که بخشی از تاریخ رو ساختن بیشتر آشنا کنم. اپیزود 17 با عنوان من رویایی دارم، داستان زندگی مارتین لوتر کینگ، قسمت 2 و پایانی. تو قسمت اول داستان زندگی مارتین لوتر کینگ رو از زمانی که به دنیا اومد تا زمانی که مبارزاتش رو شروع کرد مرور کردیم. از دوران کودکیش، خانواده مذهبیش، استعداد سخنرانیش و اتفاقاتی که براش افتاده بود حرف زدیم تا رسیدیم به مبارزات مدنی و بدون خشونتی که داشت. اول ماجرای تحریم اتوبوس‌های مانتگامری رو گفتیم و دیدیم که بعد از 381 روز تلاش و پافشاری روی خواسته هاشون اونا به نتیجه رسیدن. بعد ماجرای رستوران های شهر نشویل و دستگیری 80 دانشجو رو گفتیم که همشون بین جریمه و زندان دومی رو انتخاب کردن و مردم هم بیرون از زندان اونقدر حمایتشون کردن که دست آخر به هدفشون رسیدن. بعد کینگ برگشت آتلانتا. تو آتلانتا و آلبانی مبارزات خیلی خوب پیش نرفت. بعد هم به ماجرای درگیری اعضای جنبش نشویل با سفید پوستا رسیدیم. داستان فرارشون به سمت کلیسا و در نهایت بازداشتشون تو میسیسیپی رو گفتیم. بعد هم به یکی از مهمترین قسمت‌های مبارزات کینگ رسیدیم. داستان مبارزات برمینگهام که با فرماندار خشن اونجا آقای جورج والاس و مسئول امنیت شهر آقای بول کارنر آشنا شدیم و دیدیم که جورج والاس اونقدر مقاومت کرد که رئیس جمهور نیروهای نظامی ایالت رو به فرمان خودش درآورد و اونا به زور والاس رو از در دانشگاه کنار زدن. آخر سرم رسیدیم به حمایت رئیس جمهور کندی و طرحی که میخواست برای حمایت از سیاه‌پوستا به مجلس بده و در ادامه اون راهپیمایی بزرگ واشنگتن و سخنرانی معروف مارتین لوتر کینگ به نام من رویایی دارم. حالا بریم ببینیم ادامه داستان به کجا میرسه. اگه شما صاحب یک کسب و کاری هستید یا مدیریت بخشی از یک شرکت رو بر عهده دارید، باید نرم افزار CRM دانا رو امتحان کنید. داشتن یک نرم افزار CRM خوب برای افزایش فروش و وفاداری مشتری ها و راحت بگم برای بقای هر کسب و کاری لازمه. اسپانسر این قسمت نرم افزار CRM داناه. دانا روش فروش و بازاریابی شما رو متحول میکنه و به تیم فروش شما این قدرت رو میده که با هوشمندی بیشتری فرصت‌های فروش رو شناسایی کنه و به نتیجه برسونه. خب به قول معروف فروش فقط اول راهه. شما باید به مشتریاتون به بهترین شکل ممکن پشتیبانی بدید. اینجاست که ابزارهای پیشرفته دانا مثل سیستم تیکتینگ و چت آنلاین به شما اجازه میده یه تجربه عالی پشتیبانی برای مشتریاتون بسازید. شما میتونید همین امروز وارد سایت شرکت دانا پرداز به نشانی danapardas.net بشید و یک حساب آزمایشی 14 روزه ایجاد کنید. تازه با کد تخفیف رخ ROKH میتونید تا 20% هم تخفیف بگیرید. تو کسب و کارتون دانا باشید. بعد از راهپیمایی واشنگتن و سخنرانی کینگ و حمایت رئیس جمهور کندی از جنبش، امید تو دل 21 میلیون آمریکایی سیاه‌پوست و خیلی از سفیدپوستای همدرد اونا جوونه زده بود. جنبش بیش از پیش قدرت گرفته بود و اعضای سازمان رهبری مسیحیان جنوب که ما به عنوان جنبش کینگ ازشون اسم میبریم کلی خوشحال بودن. ولی خوشحالیشون فقط 2 هفته دوام داشت. 2 هفته بعد تو یکی از کلیساها بمب‌گذاری کردن و 4 دختر بچه‌ای که تو تظاهرات واشنگتن شرکت کرده بودن و تو این بمب‌گذاری کشتن. کاملا مشخص بود که نژادپرست‌ها به تلافی راهپیمایی واشنگتن این بمب‌گذاری را انجام داده بودند. جنبش اسیر غم این بمب‌گذاری و کشته شدن 4 دختر معصوم بود که اتفاقی افتاد که کل مردم جهان رو تو شوک فرو برد. در 22 نوامبر سال 1963 جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا و حامی حقوق برابری سیاه‌پوستان ترور شد. جنبش بزرگترین حامی سیاسی خودش رو از دست داده بود و همه نگاه‌ها از تظاهرات سیاه‌پوستا معطوف شد به این اتفاق بزرگ. وقتی که کینگ تو خونش کنار همسرش داشت خبر ترور کندی رو میشنید، به همسرش گفت من میدونم یه روز منم همین جوری ترور میکنن. برای من جالبه که در خصوص انگیزه ترور کندی صحبت‌های زیادی میشه و انواع و اقسام سناریوها مطرح میشه. ولی معمولا خیلی کم به این موضوع توجه میشه که شاید ترور کندی توسط نژادپرستای سفیدپوست انجام شده باشه. مخصوصا اینکه کندی تمام قد از سیاه‌پوستا دفاع کرده بود و بحث روز جامعه آمریکا تو اون زمانم موضوع داغ تظاهرات سیاه‌پوستا بود و اصلا بعید نیست که دلیل ترور کندی هم همین موضوع بوده باشه. قبل از اینکه از موضوع ترور کندی بخوایم بیایم بیرون، یه موضوع عجیب غریب راجع به افراد خانواده کندی هم بهتون بگم. خانواده‌ای که بنده خدا انگار نفرین شده بودن. شما نگاه کنید، جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا تو سن 46 سالگی ترور شد. قبل از اون برادر بزرگترش تو 29 سالگی تو جنگ جهانی دوم هواپیماش سقوط میکنه میمیره. یکی دیگه از خواهرش هم تو 28 سالگی وقتی سوار هواپیما بود داشت میرفت فرانسه که دوست پسرشو ببینه، هواپیماش سقوط میکنه میمیره. پسر دوم خودش بعد از اینکه به دنیا میاد چند روز بعد میمیره. یه برادر دیگهش به نام رابرت کندی که دو قسمت اولم راجع بهش زیاد صحبت کردیم و دادستان کل آمریکا هم بود، 5 سال بعد از ترور جان اف کندی اونم ترور میکنن، کشته میشه. یکی از پسرهای رابرت کندی تو هتل محل اقامتش اووردوز میکنه میمیره. یه پسر دیگهش هم تو پیست اسکی بر اثر حادثه برخورد با درخت میمیره. این دوتایی که گفتیم پسرهای برادر رئیس جمهور بودن دیگه. یکی از پسرهای خود جان اف کندی هم هواپیمای شخصیش سقوط میکنه و خودش و زنش و خواهرزنش میمیرن. داستان به کشته شدن نوه 22 ساله کندی هم کشیده میشه که دیگه واردش نمیشیم. واقعا سرنوشت این خانواده خیلی عجیب غریبه. ترور کندی سرنوشت مبارزات رو تحت تأثیر قرار داده بود. هیچ کس نمیدونست رئیس جمهور بعدی یعنی لیندون جانسون در خصوص لایحه مدنی کندی چه تصمیمی میگیره و اصلا این موضوع براش مهم هست یا نه. همه منتظر تصمیم جانسون بودن و اونم تو اولین سخنرانیش تکلیف رو کاملا روشن کرد. اون گفت هیچ کس نمیتونه جلوی راهی رو که رئیس جمهور کندی شروع کرده بود رو بگیره و جانسون فقط چند هفته بعد از ترور کندی لایحه حقوق مدنی رو به جریان انداخت. تعداد زیادی از سناتورها تمام تلاششون رو کردن که جلوی رأی‌گیری لایحه تو مجلس سنا رو بگیرن و سعی می‌کردن با وعده و وعید نظر سناتورهای دیگر رو هم بخرن. کشمکش‌ها بین موافقا و مخالفا ادامه داشت تا اینکه یه اتفاق جدید افتاد. یه گروه از مدافعین حقوق سیاها که بیشترشون هم سفیدپوست بودن تصمیم گرفتن چند تا از نماینده‌هاشون رو بفرستن به میسیسیپی تا اونجا جلوی ترویج نژادپرستی رو بگیرن. 2 نفر سفید پوست و 1 سیاه پوست به سمت میسیسیپی حرکت کردن. حالا چرا بین این همه جا میسیسیپی؟ چون این ایالت تو جنوب آمریکا یکی از اصلی ترین مخالفای برابری حقوق سیاه ها و سفید ها بود. از فرماندارش گرفته تا سناتوراش و بیشتر سفید پوستای ساکنش همه مخالف بودن. اگه یادتون باشه پلیس تو همین ایالت فعالین جنبش نشفیل رو دستگیر کرد و حتی مارتین لوترکینگ هم تو سخنرانی تاریخیش به این ایالت اشاره کرد. اونجا که گفت رویای من اینه که روزی ایالتی مثل میسیسیپی، ایالتی که در بی‌عدالتی و ظلم می‌سوزه، به سرزمین آزادی و عدالت تبدیل بشه. خلاصه که این گروه به سمت میسیسیپی حرکت کردن، ولی هیچ وقت به مقصد نرسیدن. آخرین خبر از اونا این بود که میگفتن پلیس به جرم سرعت غیر مجاز ماشینشون رو جریمه کرده و گرفتتشون، ولی کمی بعد آزادشون کرده. هیچ کس خبری ازشون نداشت، ولی تقریبا همه حدس می زدن که چه بلایی سرشون اومده. یکم بعد ماشین سوخته شده اونا پیدا شد. یه مکالمه تلفنی تاریخی بین رئیس جمهور جانسون و رئیس FBI ضبط شده که توش رئیس FBI به جانسون میگه قربان ما ماشین سوخته شده شون رو پیدا کردیم، ولی اثری از جنازه ها نیست. شدت سوختگی اونقدر بالاست که مشخص نیست کسی تو ماشین بوده یا نه. شاید سوخته باشن، شاید هم دستگیر شده باشن. جانسون بهش جواب میده من بعید میدونم مردم اونجا حاضر باشن به این آدما رحم کرده باشن.
Mr. President, yeah. I wanted to let you know we found the car.
Yeah.
Now, this is not known, nobody knows this at all, but the car was burned and we do not know yet whether any bodies are inside of the car because of the intense heat. It is merely an assumption that probably they were burned in the car.
Or maybe kidnapped and locked up.
Well, I would doubt whether those people down there would even give them that much of a break.
مثل این که رئیس جمهور جانسون بهتر از هر کس دیگه ای مردم های میسیسیپی رو میشناخت. این اتفاق عزم جانسون رو برای تصویب لایحه بیشتر جذب کرد و در نهایت این لایحه تصویب شد و جانسون اونو امضا کرد. تصاویری که از لحظه امضای تاریخی جانسون به یادگار مونده مارتین لوترکینگ و رابرت کندی رو پشت سر جانسون نشون میده. طبق قانون جدید دادستان آمریکا میتونست علیه تبعیض نژادی تو محیط کار، مدارس و مکانهای عمومی اقدام قانونی بکنه و اگه کسی بخواد با این قانون مقابله کنه زندانی میشه. این قانون در حالی تصویب شد که هنوز خبری از اون سه نفری که ماشینشون سوخته شده بود نبود. ولی کمی بعد جنازه های هر سه نفر پیدا شد. گزارشات کالبوت شکافی نشون میداد دو نفر سفید پوست هر کدوم به ضرب یک گلوله کشته شده بودن. ولی نفر سوم که سیاه پوست بود، اول اونقدر زده بودنش که استخوناش شکسته بود، بعد هم با شلیک سه گلوله کشته بودنش. اونا توسط اعضای گروه کوکلاس کلان با همکاری کلانتر منطقه کشته شده بودن. ولی تمامی مظنونین به قتل با قید وثیقه آزاد شدن. گروه کوکلاس کلان، یا همون KKK، یک گروه به شدت تندرو و رادیکال آمریکایی بودند که قدمتشون برمیگرده به سال 1865 که توسط یک کهنه سرباز آمریکایی تأسیس شد. اون زمان هدف گروه جلوگیری از تصویب قانون بردهداری بود. اعضای این گروه بسیار نژادپرست بودند، مخالف سرسخت کاتولیکا بودند و به شدت هم مخالف یهودیا بودند. تو جریان جنگ جهانی دوم و اتفاقات بعدش هم اونا طرفدار سرسخت هیتلر و منکر هولوکاست بودن. اونا تو دهه 60 که ما داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم هم طرفدارای خیلی زیادی داشتن. خیلی از لینچ کردن‌های سیاه‌پوستا که تو قسمت اول توضیح دادیم توسط همین نژادپرستا انجام می‌شد. یه ویژگیشون هم این بود که قیافه‌های خودشون رو ترسناک می‌کردن، نقابای عجیب غریب می‌زدن که سیاه‌پوستا بیشتر ازشون حساب ببرن. یه نکته جالب که همش باید حواسمون باشه اینه که راجب 200-300 سال پیش صحبت نمی‌کنیم، ما همش داریم راجب 50-60 سال پیش صحبت می‌کنیم. عکسای عجیب غریبشون رو می‌ذاریم تو پیج اینستای پادکست رخ، برید ببینید. تو سال 1964 مارتین لوترکینگ در حالی که فقط 35 سال داشت جایزه صلح نوبل رو گرفت. بعد از دریافت جایزه گفت من این جایزه رو به خاطر از دست رفته هامون قبول میکنم. اونایی که جونشون رو دادن تا راه ما هموار بشه. گفت این یه پیروزی و مقام شخصی نیست. این جایزه متعلق به شرافت تمام سیاه پوستا و سفید پوستایی که دارن مبارزه مدنی میکنن. بعد هم با وجود اینکه وضع مالی خیلی خوبی نداشت و حتی یه خونه هم برای زن و بچهش نخریده بود، تمام پولی که برای نوبل گرفته بود و بخشید. خب، اینجای داستان میخوایم به معروفترین و به نظر خیلی ها مهمترین قسمت مبارزات مارتین لوتر کینگ بپردازیم. این بار مبارزه برای گرفتن حق رأی سیاه‌پوستا. باید بدونید که اون زمان طبق قانون کلی که تو آمریکا حکم فرما بود، سیاه‌پوستا حق رأی داشتن، ولی در عمل با توجه به تنوع قوانین ایالتی تو جنوب کشور معمولاً نمیذاشتن اونو رأی بدن. برای اکثریت سیاه‌پوستای جنوب رأی دادن تقریباً غیر ممکن بود. هر ایالت به هر نحوی جلوی رأی دادن سیاه‌پوستا رو میگرفت. مثلا وقتی سیاه‌پوستا میومدن رأی بدن میگفتن برگه رأی تموم شده یا زمان ثبت نام تموم شده یا مسئول مربوطه نیست و هزار جور بهونه دیگه. تازه قوانین تو بعضی ایالت‌ها اینطور بود که برای رأی دادن باید مالیات رأی میدادی و این برای سیاه‌پوستای فقیر خیلی خوشایند نبود. و از اون بدتر این که وقتی می‌خواستی برای رأی دادن ثبت نام کنی، باید یه ضامن با خودت می‌بردی که اون ضامن خودش ثبت نام کرده باشه و راضی باشه که ضمانت تو رو هم بکنه. با این اوصاف کینگ تصمیم گرفت با هدف اینکه یک بار برای همیشه سیاه‌پوستا بتونن با رأیی که میدن خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین کنن، کارزار مبارزات برای حق رأی سیاه‌پوستا رو تو شهر سلما از ایالت آلاباما راه اندازی کرد. چرا سلما؟ چون این شهر بدترین سابقه رأی دادن سیاه‌پوستا رو تو کل جنوب آمریکا داشت. تو سلما فقط کمتر از 2% واجدین شرایط سیاه‌پوست تونسته بودن برای رأی دادن ثبت نام کنن. این در حالی بود که بیش از 50% جمعیت سلما رو سیاه‌پوستا تشکیل میدادن. یه فیلم معروفم به نام سلما هست که فقط به اتفاقات این کارزار میپردازه. همینجا به رسم جدیدمون یک کتاب هم معرفی کنیم. از میون منابع مختلفی که وجود داره، برای آشنایی با عقاید مارتین لوتر کینگ من کتاب مهاتما گاندی و مارتین لوتر کینگ قدرت مبارزه آری از خشونت رو بهتون پیشنهاد میکنم که نسخه دیجیتالش هم هست، میتونید تهیه کنید بخونید. با این مقدمات بریم به ژانویه 1965، شهر سلما. مارتین لوتر کینگ تو سلما با هدف کسب حق رأی سیاه‌پوستا تظاهراتی را برنامه‌ریزی کرد. البته قبل از اینکه به سلما بره، چند باری با رئیس جمهور جانسون دیدار کرد و ازش خواست که قانون حق رأی سیاه‌پوستا رو تصویب کنه. ولی جانسون که به تازگی قانون حقوق مدنی سیاه‌پوستا رو امضا کرده بود و کلی هم درگیر این داستان بود، سعی می‌کرد از زیر بار دردسرهای جدید در بره و مدام کینگ رو به آرامش دعوت می‌کرد و اونو از راه انداختن یه کارزار دیگه و یه دردسر دیگه سعی می‌کرد منصرف کنه. جانسون به کینگ گفت من رئیس جمهور آمریکا هستم و خیلی کارهای دیگه و اولویت‌های دیگه هم بجز این داستانا دارم. بهتره که تو هم فعلا بی خیال ماجرا بشی تا یکم زمان بگذره ببینیم چی میشه. ولی خب کینگ گوشش بدهکار این حرفا نبود و بلند شد با دار و دستش رفت سلما و تظاهرات و تجمعات حق رأی رو اونجا برنامه ریزی کرد. حالا با توجه به قدرت گرفتن کینگ و فعالیت هایی که جنبش اون می کرد، FBI هم به شدت اونو تحت نظر داشت. تمام مکالمات خودش و اطرافیانش شنود می شد. هر جا می رفت کاملا متوجه می شد که چند تا مأمور FBI دارن تعقیبش می کنن. از یک طرف فشار تحت نظر گرفته شدن و احتمال اینکه هر لحظه ممکنه خودش یا همراهاش و مامورا دستگیر کنن، از طرف دیگه هم تماس‌ها و تهدیدهای بیشماری بود که تعدادشون از قبل هم بیشتر شده بود. مخصوصاً اینکه کینگ به چشم خودش کشته شدن چند رهبر سیاه‌پوست رو دیده بود، کشته شدن 4 دختر بچه طفل معصوم بیگناه هم دیده بود و همش احتمال میداد نفر بعدی شاید خودش و خانواده‌اش باشن. اصلاً هم اینطوری نبود که شما فکر کنیم داریم راجع به ابرقهرمانی صحبت می‌کنیم که این چیزا براش اصلا مهم نبود. نه، برعکس، کینگ هم یه آدم بود مثل بقیه و این داستان‌ها کاملاً روش تأثیر می‌ذاشت. اعصاب و روانش رو به هم ریخته بود. حتی با همسرش سر این جریانا به مشکل برخورده بود. همسرش هم حق داشت، نجات پرست‌ها تهدید کرده بودن که هر 4 تا بچه‌شو می‌کشن. ولی نکته این بود که با وجود همه ترس و وحشتی که داشت، برای رسیدن به هدفش حاضر بود این ریسکو بکنه و کرد. تو سلما با هماهنگی جنبش مارتین لوتر کینگ، سیاه‌پوستا برای ثبت نام دسته دسته به مراکز ثبت نام رای دهنده ها می رفتن و از اون ورم پلیس با خشونت تموم ازشون استقبال می کرد. در مقابل ولی اونا هیچ واکنشی از خودشون نشون نمی دادن. کلانتر منطقه سلما، آقای جیم کلارک هم به شدت نجات پرست و مخالف سرسخت سیاه ها بود و با بیرحمی تموم ازشون استقبال می کرد. اونقدر خشونت به خرج داده بود که کابوس سیاه‌پوستا شده بود. خیلی از افرادی که تو کل سالهای مبارزات حضور داشتن میگفتن کلارک خشنترین و بیرحمترین دشمن اونا بوده. البته که آقای کلارک فقط کلانتر سلما بود و یک حامی خیلی بزرگ هم داشت که احتمالاً شما هم میشناسینش. آقای جورج والاس، فرماندار ایالت آلاباما که شهر سلما در این ایالت بود. والاس همون شخصیه که دو قسمت اول داستانشون تعریف کردیم و گفتیم که رفت جلوی در دانشگاه وایساد نمیذاش سیاه‌پوستا ثبت نام کنن تا اینکه در نهایت نیروهای فدرال به فرمان کندی اومدن کنار زدنش. حالا شما حساب کنید که والاس زخم خورده دوباره داره میبینه که کینگ پاشده اومده توی یکی از شهرهای دیگه داستان درست کرده، اونم تو شهری که کلانترش جان کلارکه. تو اولین تظاهراتی که جنبش کینگ به راه انداختن، کلارک بهشون امون نداد. بعد از اینکه حسابی کتکشون زد، کینگ و چندین نفر دیگر هم بازداشت کرد انداخت زندان. خبر به زندان رفتن کینگ که به گوش همسرش رسید، اونم پاشد اومد سلما. البته نه اینکه این اولین باری باشه که کینگ رفته زندان، نه. بارها و بارها اون دستگیر و زندانی شده بود. ولی داستان سلما فرق می کرد و خطر تو سلما از همه جاهای دیگه بیشتر بود. وقتی کینگ زندان بود، مالکوم ایکس، یکی از معروفترین رهبران سیاه‌پوستا، اومده بود سلما سخنرانی کنه. مالکوم ایکس و کینگ اصلا رابطه خوبی با هم نداشتن. درست هدفشون یکی بود، ولی روششون زمین تا آسمون با هم فرق داشت. روش مبارزات کینگ برگرفته از روش گاندی، مبارزات مدنی و بدون خشونت بود، ولی مالکوم ایکس دقیقا برعکس. می گفت نه، این سوسولبازی ها چیه؟ زدن باید بزنی، کشتن باید بکشی. مالکوم و کینگ همسن و سال بودن و پدران هر دو نفر هم واعظ مذهبی و فعال سیاسی بودن. پدر مالکوم وقتی اون خیلی کوچیک بود توسط گروه کوکلاس کلان که قبلتر راجع بهشون صحبت کردیم به قتل رسید. خانوادهشون از هم پاشید و مالکوم هم سرنوشت عجیبی پیدا کرد. اگه خواستید راجع به مالکوم ایکس بیشتر بدونید، اپیزود تبعیض سیاه از پادکست رافکست رو گوش کنید که این اپیزود به صورت هماهنگ و همزمان با داستان زندگی مارتین لوتر کینگ منتشر شده و به جنبش مبارزه با تبعیض نژادی سیاه‌پوستا می‌پردازه. برگردیم به داستان. مالکوم که برای سخنرانی به سلما آمده بود با همسر کینگ هم دیدار کرد و بهش پیغام داد که بهتره تو سلما یک جنبش آلترناتیوی هم وجود داشته باشه که اگه مبارزات مدنی کینگ جواب نداد اونا بتونن راه رو ادامه بدن، که خب کینگ با پیشنهاد مالکوم به شدت مخالف بود. البته دیگه کار به بحث و اختلاف نظر نکشید، چون که کمتر از یک ماه بعد از دیدار مالکوم و همسر کینگ، مالکوم ترور شد. اونم نه به دست نجات پرستا، بلکه به دست مخالفای داخلی خودشون. کمی بعد که کینگ از زندان آزاد شد، برای جلب کمک از شهر خارج شد و خیلی از خبرنگارا و روزنامه نگارا هم پشتبندش از سلما خارج شدن. فرماندار والاس که اوضاع رو مناسب دید، دستور داد که تو اولین گرده همایی که سیاه‌پوستا داشتن، به دور از چشم مطبوعات و خبرنگارایی که اکثراً از شهر رفته بودن، به سیاه‌پوستا حمله کنن و حسابی ازشون زهر چش بگیرن. دار و دسته کلانتر کلاک هم وحشیانه بهشون حمله کردن و چندین نفر رو کشته و زخمی کردن. یکی از کشته شده ها پسر جوونی بود به نام جیمی که با مادر و پدر بزرگ 82 سالش تو تظاهرات شرکت کرده بود. سربازا جلوی چشم مادر و پدر بزرگ جیمی رو با گلوله کشته بودن. خبر که به کینگ رسید اونو به شدت تحت تأثیر قرار داد. کینگ یه سخنرانی تند علیه رئیس جمهور کرد و گفت آمریکایی که تو ویتنام میلیون‌ها دلار داره خرج میکنه و آدمای بیدفاع رو میکشه، تو خاک خودش نمیتونه از جون آدمای خودش محافظت کنه. گفت من یه بار دیگه به دیدار رئیس جمهور میرم و اگه این بار اون کاری انجام نده، خودمون کاری که باید رو انجام میدیم. کینگ رفت پیش رئیس جمهور و بهش گفت که میخواد راه پیمایی بزرگی رو برنامه ریزی کنه و هرچند که رئیس جمهور موافقت نکرد، ولی اون تصمیم خودش رو گرفته بود. راه پیمایی بزرگ از سلما به سمت مانتگومری، دقیقاً حرکتی شبیه به حرکت گاندی. راه پیمایی نمک گاندی رو تو اپیزود گاندی احتمالاً شنیدید. اینجا هم کینگ میخواست همین کار رو بکنه. راه پیمایی به طول 87 کیلومتر از سلما به مانتگومری راه بندازه و هدفش هم این بود که توجه رسانه ها و مردم آمریکا رو به خواسته های سیاه پوست های جنوب جلب کنه. راه پیمایی از سلما شروع شد و به دلایل نامعلومی خود کینگ تو این راه پیمایی حاضر نشد. بعضی ها می گفتن اونقدر تهدیدش کرده بودن که ترسیده بود، که خیلی هم بعید نیست. بعضی ها میگن جنبش تصمیم گرفت که با توجه به خطرات بسیار زیاد این راهپیمایی اون نباشه، که اینم بعید نیست. در هر صورت عدم حضور کینگ تو این راهپیمایی مهم و حیاتی عجیب بود. تا حالا تو همه تظاهرات و تجمعات کینگ ردیف اول بود، ولی تو راهپیمایی سلما خبری از کینگ نبود. یک شنبه 7 مارس 1965 تعداد زیادی از سیاه‌پوستا به همراهی سفیدپوستایی که حامی اونا بودند، راهپیمایی مسالمت آمیز خودشون رو به سمت مانتگومری شروع کردند و به سمت خروجی شهر سلما حرکت کردند. خروجی شهر یه پل تاریخی داره به نام پل پتوس. جمعیت تظاهرکننده ها وقتی به وسط پل رسیدن، دیدن اون طرف کلانتر جان کلارک و تعداد بسیار زیادی از مأمورهای مجهز پلیس در حالی که ماسک هم به صورتشون زده بودن، آماده بودن که ازشون استقبال کنن. سیاه‌پوستا در حالی که آماده دستگیر شدن بودن، ناگهان دیدن که خبری از دستگیری نیست و ارتش کلانتر کلارک داره به سمتشون حمله میکنه. کلارک با گاز اشکاور و باتوم دستور حمله به سیاه‌پوستایی رو داد که اصلاً از خودشون مقاومتی نشون نمیدادن و به خشونت اعتقادی نداشتن. ولی عدم اعتقاد سیاه‌پوستا به خشونت کافی نبود، چون روبروشون آدمایی بودن که اتفاقاً به خشونت خیلی هم اعتقاد داشتن و زدن تظاهرکننده ها رو لت و پار کردن. چندین و چند نفر خونی و مالی راهی بیمارستان شدن. تک تک صحنه های این نبرد خونین توسط خبرنگارا زنده گزارش میشد و بیش از 70 میلیون نفر در سراسر آمریکا داشتن زنده این تصاویر رو میدیدن. ما هم براتون فیلمشو تو پیج میذاریم. اون روز تو تاریخ آمریکا به نام یک شنبه خونین به یادگار موند. خیلی از سفیدپوستای ایالات دیگه که روحشون هم از این جریانات خبر نداشت، قشنگ درگیر ماجرا شدن. خبر یک شنبه خونین شد خبر و بحث روز آمریکا. همه ازش صحبت می‌کردن. برای خیلی از مردم، مخصوصا مردم شمال آمریکا که این چیزا را از نزدیک ندیده بودن، اتفاق وحشتناکی بود. اولین واکنشی که کینگ به یک شنبه خونین داشت این بود. برمیگردیم روی پل. دوباره میریم. دوباره راهپیمایی میکنیم به سمت مانتگومری. کینگ تو مصاحبه‌ای که داشت از تلویزیون به صورت زنده پخش میشد، از همه مردم دعوت کرد که برای برگزاری راهپیمایی به سلما بیان. و سیاه و سفید از شهرهای مختلف هم دعوت کینگ رو قبول کردن. سلما همچین جمعیتی تا حالا به خودش ندیده بود. صدها نفر از مردم راهپیمایی رو شروع کردن. جمعیتی که یک سومش سفید پوست بودن. در حالی که این بار کینگ در صف اول تظاهرات بود، اونا به سمت خروجی شهر حرکت کردند و دوباره به وسط پل پتوس رسیدن. روی پل یهو دیدن که نیروهای نظامی راه رو باز کردن که اونا برن جلو. ولی در کمال ناباوری همه، کینگ برگشت. از روی پل پتوس برگشت و راهپیمایی رو ادامه نداد. اون با توجه به شناختی که از فرماندار والاس و کلانتر کلارک داشت، این کار اونا رو فریب میدونست و تصمیم گرفت که راهپیمایی رو کنسل کنه. اون گفت ترجیح میدم که مردم از من ناراحت باشن تا اینکه با تصمیم من لتو پار بشن. البته این تصمیم اون مخالفای زیادی هم داشت. میدونیم که کلی آدم هم از شهرهای دیگه برای این تظاهرات اومده بودن سلما. ولی هرچی که بود، تظاهرات دوم روی پل پتوس کنسل شد. بلافاصله بعد از این اتفاق، کینگ درخواست برگزاری راهپیمایی رو به صورت حقوقی از دادگاه پیگیری کرد و توی دادگاه تاریخی برخلاف تصور خیلی از آدما، دادگاه رأی به قانونی بودن تظاهرات داد و به جنبش کینگ اجازه برگزاری راهپیمایی بدون خشونت 5 روزه داده شد. رئیس جمهور هم به والاس نامه زد و گفت به هیچ عنوان دیگه نباید خشونتی از خودت نشون بدی. این خبر برای جنبش کینگ خوشحال کننده بود، ولی نه به اندازه خبر بعدی. خبر بعدی چی بود؟ رئیس شامپور تو مجلس درباره حق رأی سیاها صحبت کرد و گفت لایحه‌ای رو به مجلس میفرسته که تمام محدودیت‌های حق رأی رو در تمامی ایالات و در تمامی انتخابات حذف کنه. اتفاقات پل پتوس و تصاویر یک شنبه خونین به جانسون کمک کرد که بتونه قوانین حق رأی رو تو مجلس به تصویب برسونه. حتی مخالفت‌های سناتورها از دفعه قبلی هم کمتر بود و اینا همه تأثیر خشونتی بود که کلانتر کلارک و فرماندار والاس مرتکب شده بودند. قانون حق رأی سال 1965 به تصویب رسید. 15 مارس 1965 وقتی جانسون داشت تو مجلس سنا درباره تصویب این قانون سخنرانی می‌کرد و می‌گفت مطمئن باشید که ما پیروز می‌شیم، اطرافیان کینگ که تو خونه داشتن کنارش سخنرانی جانسون را نگاه می‌کردن، برای اولین بار اشک‌های اونو دیدن. البته حتی تصویب این قانون هم جلوی راهپیمایی بزرگ جنبش کینگ رو نتونست بگیره. هزاران هزار نفر تو این راهپیمایی بزرگ شرکت کردن. سیاه و سفید در کنار هم. چشمان تمام مردم آمریکا به این راهپیمایی دوخته شد. وقتی جمعیت به مانتگومری رسید، کینگ یک سخنرانی معروفی اونجا کرد و گفت روزی تمام ما رو به بردگی گرفته بودن، اما اون روزا گذشت. ممکنه شما بپرسید کی ما از این تاریکی آزاد میشیم؟ من امروز به شما برادران و خواهرانم قول میدم که با وجود تمام سختی ها و نامیدی ها به زودی زمان آزادی ما فرا خواهد رسید و حقیقت پیروز میشه. من به شما قول میدم که زیاد طول نمیکشه، چرا که هیچ دروغی همیشه پایدار نیست. من به شما قول میدم که زیاد طول نمیکشه، چرا که جهان هر چقدر هم که بزرگ باشه به سمت عدالت پیش میره. کمی بعد قانون حق رأی به تصویب رسید. تو راهپیمایی سلما به مانتگومری سیاه‌پوستا یه سرودی رو میخوندن که یه جورایی شبیه به سرود یار دبستانی خودمونه. یه قسمتش رو با هم گوش کنیم. Thank you.
got to work in the spirit.
Yeah, let me hear you now. Well, work, oh Lord, you got to work in the spirit. You got to preach.
You got to preach in the spirit.
حتما همگی شما اسم سایت Last Second رو شنیدید. یه سایت معروف در مورد سفر و تفریح و گردشگری که همه چی توش پیدا میشه. از شهرها و جای دیدنی و هتل و کافه و رستوران بگیر تا سفرنامه و اخبار مربوط به گردشگری. خوبیش هم اینه که خب قابل اعتماده چون چیزاشو خود کاربرا می‌نویسن. حالا Last Second یه سالیه که اومده کنار اینا یه پادکست هم رو انداخته به اسم رادیو ماجرا. رادیو ماجرا تو هر قسمتش میاد ماجرای سفر جهانگرده و ایرانگرده رو از زبون خودشون تعریف میکنه. یعنی یه مهمون میاد، فضا هم صمیمی و خودمونی، میشینه از سفرش تعریف میکنه. مثلا یه قسمت داره در مورد آقایی که تونسته بره کره شمالی که من از این قسمت خیلی خوشم میاد، یا تو یه قسمت یه خانومی میاد از سفر دو ماهش به افغانستان میگه، یا یه قسمت داره یه آقایی با دوچرخه رفته تبت و ماجرای خیلی عجیبش رو میاد تعریف میکنه. کلن به نظرم شنیدن خاطرات سفر آدم ها، البته اگه خوب تعریف کنن، خیلی چیز باحالیه. لینک کست باکس و پادمین رادیو ماجرا رو میذارم تو توضیحات که برین گوش بدین و ببینین چه خبره. سیاه‌پوستا تو بعضی از ایالت ها مثل میسیسیپی اونقدر سالها زیر تهدید و فشار سفیدپوستا بودن که حتی با وجود تصفیب این قانونم بعضی هاشون جرأت نمی‌کردن بیان رأی بدن. کینگ و بقیه رهبران سیاه‌پوستا هم علی‌رغم اختلافاتی که با هم داشتن همگی پاشدن اومدن میسیسیپی راهپیمایی کردن که سیاه‌پوستا اونا رو ببینن و جسارت پیدا کنن. تصویب قانون حق رأی به مراتب اثرات بیشتری رو نسبت به تصویب لایحه حقوق مدنی داشت. یه تأثیر بدیهی که قانون حق رأی داشت این بود که خب سیاه‌پوستا میتونستن تو انتخابات ایالتی و انتخابات مجلس به کاندیداهای سیاه‌پوست رأی بدن و با این اتفاق برای اولین بار سیاه‌پوستا به مقام‌های بالای تصمیم‌گیری سیاست‌های آمریکا رسیدن. شهردار، نماینده و سناتورهای سیاه‌پوست یکی یکی رأی می‌آوردن. اون پیرمرد 82 ساله‌ای که گفتیم تو تظاهرات شرکت کرده بود و نوش جیمی رو جلوی چشش کشته بودن، اون تونست تو 84 سالگی برای اولین بار رأی بده. پیرمرد نشون داد که میشه تو این سن هم منفعل نبود، میشه بی تفاوت نبود، میشه بجنگی و به حقت برسی. بعد از پیروزی تو سلما، کینگ میخواست مبارزات تو شمال آمریکا هم تجربه کنه. برای همین به جنبش سیاه‌پوستای شیکاگو برای گرفتن حق مسکنش ملحق شد. زن و بچه‌ش هم ورداش آورد نزدیک شیکاگو تو محله فقیرنشین سیاه‌پوستا زندگی کرد که البته همسرش از جای جدید اصلا راضی نبود. کینگ فعالیتاشو تو شیکاگو شروع کرد ولی اونجا خیلی موفق نبود. خودش میگفت اینا از نژادپرستای میسیسیپی هم بدترن. خشونت‌های وحشتناک شیکاگو باعث شده بود که خیلی از سیاه‌پوستا، حتی اونایی که کمی قبل‌تر به مبارزات بدون خشونت اعتقاد داشتن، دیگه کاسه صبرشون لبریز بشه و اونا هم مقابله به مصر کنن. مخصوصا که دیگه الان جسارت پیدا کرده بودن، از زیر سایه سفیده اومده بودن بیرون و چند تا از حقوق اولیه‌شون هم گرفته بودن و یاد گرفته بودن که حق گرفتنیه، دادنی نیست، و دیگه طاقت کتک خوردن و مقابله به مصر نکردن رو نداشتن. تو خیلی از شهرهای آمریکا شورش شده بود. خیابونا صحنه درگیری و کتککاری هر دو طرف بود. کینگ توی یکی از سخنرانیاش گفت اگه تمام سیاه‌پوستای آمریکا هم دست به اعمال خشونت بزنن، من به تنهایی میستم و فریاد میزنم که این کار اشتباهه. کینگ گفت اون رویایی که یه روز تو واشنگتن فریاد زدم امروز برام به کابوس تبدیل شده. هرچند که من امیدم رو از دست نمیدم، ولی ما باید با واقعیت روبرو بشیم. واقعیت اینه که جامعه ما هنوز راه درازی رو در پیش داره. خشونت، جنگ و نفاق چیزهایی بودن که کینگ همیشه ازشون میترسید. اون از جنگ متنفر بود، چه جنگ داخلی چه جنگ خارجی. سال 1967 یه سخنرانی کرد و سیاست‌های آمریکا و جنگ ویتنام رو به باد انتقاد گرفت. بعد از این سخنرانیش خیلی‌ها بهش نقد کردن و از دستش به شدت عصبانی شدن. اونا میگفتن تو وطن پرست نیستی، تو یه آمریکایی واقعی نیستی. یه آمریکایی واقعی هیچ وقت از این حرفا نمیزنه. جالبه که حتی اکثر فعالین حقوق مدنی هم بهش پشت کردن. اون روزا شاید بدترین روزای کینگ تو کل دوران مبارزاتش بود. از یه طرف خشونت‌های جامعه و عدم همراهی اکثریت جامعه سیاه‌ها با مبارزات بدون خشونت اون و از طرف دیگه هم فشاری که وطن پرستا بهش می آوردن و اونو حتی خائن می دونستن. حتی نیویورک تایمز نوشت دوران مارتین لوتر کینگ دیگه به پایان رسیده. اون روزا روزایی بود که کینگ مرتب تهدید به مرگ می شد. از خودی و غیر خودی پیام های تهدیدآمیز می گرفت. اوضاع به همین منوال ادامه داشت تا اینکه کینگ تصمیم گرفت به ایالت ممفیس سفر کنه و اونجا تو شهر تنسی به جنبش حقوق رفتگرها کمک کنه. کینگ سوار هواپیما شد، رفت به تنسی و این آخرین سفر زندگی کینگ بود. سال 1968 تو تنسی با حضور کینگ تظاهراتی برای حقوق صنفی رفتگرهای اغلب سیاه پوست و افزایش حقوقشون برگزار شده بود که این تظاهرات به خشونت کشیده شد و کینگ از میون تظاهر کننده ها با زور و زحمت تونست برگرده به هتل محل اقامتش. شبش قرار بود کینگ تو کلیسای بزرگ شهر سخنرانی کنه، ولی انقدر بهش فشار اومده بود که اون نمیخواست بره سخنرانی و برای همین دوستش با همراهاشو فرستاد اونجا. ولی وقتی اونا به کلیسا رفتن و جمعیت زیاد اونجا رو که اکثرشون از رفتگرا بودن و دیدن، به کینگ پیام دادن که این مردم اومدن اینجا تا تو براشون سخنرانی کنی، بهتر هر طوری از خودتو برسونی اینجا. کینگ هم معطل نکرد و رفت به کلیسا تا آخرین سخنرانی عمر خودشو بکنه. هیچ کس نمیدونست که فردای این سخنرانی کینگ قراره کشته بشه. حتما این سخنرانی کینگ رو گوش بدید. سخنرانی واقعا عجیب. بدون اینکه از قبل متن رو آماده کنه، تو این سخنرانی حرفایی میزنه که مو به تن آدم سیخ میشه. کینگ خطاب به جمعیت میگه من دقیقا نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته، ولی وحشتی هم ندارم، چون من قله کوه رو فتح کردم. من هم مثل خیلی از آدمای دیگه میل به زندگی طولانی دارم. عمر طولانی لذت خودشو داره، ولی دیگه به این موضوع فکر نمی کنم. من امشب از هیچ چیز نمی ترسم، چرا که چشمان من شکوه وعده خداوند را دیده است. من سرزمین موعود را دیدم. شاید من همراه شما به آنجا نرسم، اما می خواهم به شما بگویم مردم ما بی تردید به آنجا خواهند رسید. شاید من همراه شما به آنجا نرسم، اما می خواهم به شما بگویم مردم ما بی تردید به آنجا خواهند رسید.
Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
فردای این سخنرانی، کینگ تو بالکن هتلش به ضرب گلوله به قتل میرسه. ضارب یک مجرم سابقه دار بود که هیچ وقت به قتل اعتراف نکرد و خانواده کینگ هنوزم که هنوز فکر میکنن FBI پشت این ترور بوده. بعد از ترور کینگ، یکی از رهبرای بزرگ جنبش سیاه‌پوستا تو یکی از سخنرانیاش یه حرفی زد که خیلی ها اون موقع بهش خندیدن. اون گفت به رویاهاتون فکر کنید و براش بجنگید. کی میدونه؟ شاید یکی از بچه‌های شما بتونه اصلا کاندیدای ریاست جمهوری بشه. یکی از کسایی که داشت به این سخنرانی گوش میداد، پدر باراک اوباما بود. موقع این سخنرانی باراک اوباما 8 سالش بود. داستان زندگی مارتین لوترکینگ رو شنیدید. اگر خوشتون اومد و دوست داشتید به ما کمک بکنید، حتما اونو به دوستاتون از طریق پست و استوری معرفی کنید. یه تشکر ویژه میکنم از تیمی که به من برای تهیه محتوای این داستان دو قسمتی کمک بسیار زیادی کردن. انوشه شهیدی همدانی، غزال قبادی و علیار ابراهیمی. همچنین ممنون از نگار ریاهی، گرافیست تیم و محمد ناصری نقاش پوسترها. به امید دیدار، امیر سودبخش، بهمن 99.